أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در فقه اللغه 4 در باب اشتقاق اکبر بود که عثمان ابن جنی مطرح کرده بود. یک چند تا مثال را تا الان خوندیم از کتاب الخصائص عثمان ابن جنی متوفای 374، و حالا دنباله یه مطلب را میخونیم. این چاپی که من دارم الخصائص تصحیح محمد علی النجار، چاپ مصرم هست، ولی چاپ جدیدی گفتیم که در بیروت منتشر شده و اون چاپ را ایمیل یعقوب تصحیح کرده و فهرسته های خیلی جالبی براش تهیه کرده. جلد دو صفحه 135 هستیم. از مثال های دیگری که برای اشتقاق اکبر در اینجا مطرح بود، گفتیم ابن جنی دو تا اشتقاق مطرح میکنه: اشتقاق اصغر که همون اشتقاق صغیر معمولی ماست، همون اشتقاقی که میر سید شریف الدین جرجانی میگه بدان که مستر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگرده، و یکی هم اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر معناش اینه که در سه حرف با هم شریک باشن. ما قبلا مثال فسره و سفره را مثال زدیم و مثال های دیگری را از جلد اول از خصائص خوندیم. الان در صفحه 135 جلد دو هستیم. مثالشون میزنه، میگه نگاه کنید، ماده جبره یعنی جیم و با و را را ما بررسی کردیم. ایشون میگه این سه تا حرف هرگاه کنار هم قرار میگیرن، چه اول جیم باشه، چه اول بی باشه، چه اول ر باشه، ترتیبشون هرچی باشه که شش صورت میشه تصور کرد، این وقعت هر جور که باشد للقوت و شده، درش مفاد قوت و شدت نهفته هست. پس ببینید، میگه درش مفاد قوت و شدت هست. مثلا وقتی میگیم جبرت العظمه، جبرت العظمه، جبرت الفقیره، یعنی چه؟ اذا قویت هما، وقتی که این دوتا رو تقویت کردی، و شدت من هما، اینا رو محکم کردی. ول جبر، جبر به کی میگن؟ الملک، ملک، ملک رو میگن جبر، لقوتی و تقویتی لغیره، چون در حقیقت او هم خودش قوت داره، هم دیگران رو تقویت میکنه، به ملک میگن جبر. و منها، خب این جبره بود، الان ما جربه را حساب کنیم. و منها رجل مجرب، آدم مجربی است با تجربه. جربه، مجرب، خیلی عجیبه، در محاورات هم خیلی به کار میره، میگیم فلانی آدم مجربیه، یعنی با تجربه. خب تجربه، جربه، باب تفعیله دیگه، یعنی باب تفعیله. جربه، یجرب، و تجرب، و تجربه. اذا جربته الامور و نجدته فقویت منته و اشتدت شکیمته. میگه رجل مجرب کیه؟ با تجربه کیه؟ اذا جربته الامور، وقتی امور رو با تجربه کرده، و نجدته، و او رو خیلی کمک کرده. نجده از ماده انجده، یونجد و منجد، یعنی معین دیگه. انجده یعنی عانه، منجد یعنی معین، المنجد یعنی المعید. این اسم کتاب لغت هم از همین ماده گرفته شده. و نجدته الامور فقویت منته، یعنی این شخص بنیانش و فکرش و آرزوهاش و اون ذوق و سلیقه‌ای که داره تقویت شده. و اشتدت شکیمته، شکیمه رو من یک بار در نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم مصر، وقتی که حضرت نامه ای نوشتن و خواستن مالک اشتر را بونها معرفی کنن، این کلمه شکیمه در اونجا به کار رفته تو نامه امیرالمومنین. من از کتاب های لغت معناش کردم. شکیمه یعنی هیبت، صلابت، سلطه. و اشتدت شکیمته، مسترم هست، بر وزن فعیله، مثل نصیحت که مستره، مثل نصیحت که مستره. ببینید جراب هم از همین ماده میاد. جراب، جراب، لأنه یحفظ ما فیه، چون حفظ میکند اون چرا که درش هست. جراب عبارت از او خیکای بزرگ بوده که قدیم از پوست گاو تهیه میکردن، اون رو میگفتن جراب. بعد این جراب ها در حمام ها میگذاشتن و پر از نوره میکردنش. خب وقتی که آدم ها میامدن به حمام میرفتن تو این جراب و تو نوره میرفتن تا گردنشون پر میشده و تمام بدنشون از موهای زاید پاک میشده. قدیم اینطور کارهایی بود. به این جراب میگفتن جراب و نوره. جراب و نوره الان در اصطلاحات حدیثی یک امر رایجی بوده. میگن که این از کجا هست؟ من جراب نوره. یک وقتی در کتاب فکر میکنم وسائل الشیعه چند بار به کار رفته کلمه من جراب، من جراب نوره. یا در خود صحیح بخاری از ابی هریره سوال کردن که آیا این رو حدیث شنیدی از پیغمبر اکرم؟ ام من مثلا من جراب، کلمه یالا نوره ممکنه نباشه ولی من الجراب یعنی از خیک حمام در آوردی، در حقیقت به عنوان طعنه میگفتن. ببینید جراب یعنی اون خیکی که توش روغن حفظ میکردن، توش نوره میریختن، توش چیزای دیگه میریختن. و اذا حفظ الشیء، وقتی چیزی حفظ بشه و روعیه و مراعات بشه، اشتد و قویه، محکم میشه، قویت پیدا میکنه. من دارم عبارتهای کتاب الخصائص ابن جنی رو میخونم دوستان عزیز، روشن باشه که میخوام بگیم مثلا جبره، جربه و اینا همه به یک معنا هست، توش معنای قوت اینا. و ازا اغفله، وقتی که انسان چیزی غافل میشه، رها میشه و اهمله و از دست میره، اهمیت بهش نمیدن، تساقته و رضیه، خود به خود از بین ساقط میشه و از بین میره دیگه. نگاه کنید هر کالایی را اگر آدم بهش بررسی نکنه، همون ماشین را ولو استفاده نکنن و تو انباری بگذارن و تو مثلا فلان پارکینگ بذارن، بعد از مدتی ماشین اون حقیقت خودش را از دست میده. و از همین ماده جیم و با و را باز ابجر و بجره. ببینید ابجر و بجره، بجره به کی میگن؟ ابجر ببخشید افعل و بجره. هو القوی و سره، کسی که پایه و اساس بدنش قویه، سره زیر نافره میگن، یعنی کمر قویی داره در حیرت. بله سره، سره در فقه هم آمده، در اون جایی که مرحوم علامه حلی بحث میکنه در کتاب منتهى المطلب جلد 5، وقتی که بعد از میخواد قرائت رو توضیح بده، میگه خب اهل سنت میگن آقا دسته ها باید روی هم باشه، تکتف تعبیر میکنن اهل سنت، تکتف. غیر از مذهب مالکیه بقیه 3 مذهب دیگر یعنی شوافه، احناف و حنبلی ها، اینا تکتف را البته واجب نمیدونن، هیچ که تکتف را واجب نمیدونن ولی مستحب میدونن. منتها درش اختلاف دارن که حالا دستا که رو هم گذاشته بشه کجا. یه قولی نمیگه فوق السره، فوق السره یعنی از مناف بالاتر. یکی میگه باز علی صدر یعنی سینه، یکی میگه زیر ناف. در کتاب المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی اگر مراجعه کنید 4-5 تا قول نقل میکنه، علامه حلی هم در کتاب منتهى المطلب نقل میکنه. خب چیزی که علمای اهل سنت درش اختلاف دارن، چرا حقیقت اصرار دارن درش در حقیقت، اصلا کجا باید دستا رو گذاشت در حقیقت، بعدم میگن مستحبه. علاوه بر اون مالکی ها هم واجب نمیدونن ارسال یدین را، یعنی دستا را انداخته باشه نماز میخونن. ولذا اگر دوستان به سفرنامه ابن بطوته، رحلت ابن بطوته که هم ترجمه شده و هم 3 چاپ ازش در کتابخانه دفتر تبلیغات مراجعه کنن، اونجا ابن بطوته میگه وقتی به وارد حکومت ارض روم یعنی روم شرقی شدیم، دولت قسطنطنیه، میگه که به مسجد رفتیم و نماز گذاردیم، مردم گفتن عده‌ای رافضه آمدن، چون شیعیان دست باز نماز میکردن. والی شهر میخواست ببینه که آیا ما سنیم یعنی مالکیم یا رافضیم. شب ما را دعوت کرد و برای ما گوشت خرگوش پخت. ما رفتیم و در اون مهمانی گوشت خرگوش را خوردیم و اطمینان حاصل کرد که ما رافضی نیستیم، چون روافض گوشت خرگوش را حرام میدونن. ما الان اجماع علمای شیعه وجود داره که گوشت خرگوش حرامه. او را جزء حیواناتی که ذی مخلب میشمارن، مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائده و البرهان ادعای اجماع کرده. فقها هم او را در ردیف حیوانات بالاخره مخلبدار ذکر کردن. البته بعضی از اقوام و همشری ها میگفتن خرگوش دو نوع داریم، بعضی ها چنگال دارند و بعضی ها چنگال ندارند دیگه. حالا به هر حال علمای شیعه همچین فتوایی دارند و اصرار دارند که اجماعی هست و حرام گوشته. خب ببینید دوستان عزیز، کلمه سره را میخواستم خدمتتون. و منه قول علی صلوات الله علیه در کتاب خصائص نوشته، عثمان ابن جنی میگه. ببینید ایشون علی را وقتی میاره، لفظ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را، در مقدمش گفت علیه السلام، در اون حدیث صلی الله علیه و آله با را نیاورد، علیه و آله یعنی حرف جر را نیاورد. و محمد علی النجار هم در مقدمش به صراحت میگه که ایشون شیعه هست حقیقت. حالا ایشون میگه تصانعه، خودش رو به شیعه بودن میزد، ولی اینطوری نیست دیگه. از اول کتاب تا آخر کتاب نگاه کنید. و منه قول علی صلوات الله علیه، الی الله اشکو، به سوی خدا شکوه میکنم، عجری و بجری. الان عجری و بجری دوتا کلمه هستن، یعنی چه؟ تعویله یعنی همومی و احزانی، غمهای خودم را، غصه های خودم را. جناب یعقوب هم در قرآن داره نقل میکنه، الالله اشکو حزنی و بسی، الالله اشکو حزنی و بسی. امیر المؤمنین فرمود الالله اشکو عجری و بجری. تعویله عجری جمع عجره، بجری جمع بجره، یعنی همومی و احزانی. و طریقه ان العجره، ابن جنی داره توضیح میده، عثمان ابن جنی میگه تفسیر این عبارت حضرت امیر اینه، چو عجره عبارت از این است که کل عقدت فی الجسد، هر گریهی که در جسد باشه، هر گریهی که در جسد باشه اسمشو میذارن عجره. فاذا کانت فی البطن و السره، وقتی که روی شکم باشه این گره، و سره یعنی روی ناف باشه، فهی البجره، بجره. این عقده در جسد یعنی به تعبیر ما مثلا دمل، به تعبیر ما یعنی دانه، به تعبیر ما یعنی چیزی که از بدن آمده بیرون، برای آدم قصه ایجاد میکنه، برای آدم گره ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. بله خیلی خوب، دنبالش اینه که عثمان ابن جنی میگه، ولی البته اینجا بجره ضبط کردن، اونجا گفتیم بجری جمعه، بجره مفردشه در حقیقت، بجره بر وزن فعله. تعویله ان سرته غلظت و نتعت فشتد مسها و امرها، میگه وقتی که از اطراف سره بالاخره سخت شده باشه، گره خورده باشه، مشکل شده باشه، این دیگه مسش آسان نیست، سخت میشه در حقیقت. از این جهت و فسر ایزن قوله عجری و بجری، بعضی ها گفتن مراد حضرت امیر علیه السلام ما ابدیه و اخفیه من احوالی، اون چی که آشکار باشد، عجری یعنی دانه های روی بدنم، و بجری اون چیزهایی که مخفی هست. نگاه کنید اینا به معنای محکمی درش هست، بجر بجره بجره درش معنای محکمی هست. و منه البرج، کلمه برج هم از همین ماده هست، مرگ شما را میگیرد، ولو کنتم فی یعتی، بله مرگ می آید به سوی شما، لاقیکم الموت ملاقات میکند، فانه ملاقیکم ملاقات میکند شما را مرگ، ولو کنتم، آیه شریفه اینه، ولو کنتم فی بروج مشیده، بروج جمع برجه، برج یعنی همون قلعه یعنی قصر، یعنی در قلعه و در قصر و در حصر هستی. و منه البرج لقوتی فی نفسه، چون برج ها قدیم محکم بوده، برای وقتی که دشمنان حمله می کردن به برج هم پناهنده می شدن. ما تا سالهایی که ما هنوز بچه بودیم در کنار منزل ما قلعه بود، قلعه زمانی بود که در حقیقت والدی ما تعریف میکرد، دوستان اگر جلد اگر فیلم شیخ بهایی رو نگاه کنن، همون شماره اولش که ما این روزا از بچه ها برای من شیخ بهایی رو گذاشتن دارم نگاه میکنم، خیلی جالبه اتفاقا، زندگی نامه شیخ بهایی و مرحوم شهید ثانی اینا، ببینید زنها رو قایم میکردن تو مثلا مخفیگاه ها، چون خیلی وقتا میامدن این مأمورین دولت یا غارتگرها و اینا در حقیقت اموال مردم رو میبردن. حالا در اون فیلم اموال رو میبرن ولی دخترها و اینا رو نمیبرن. در منطقه ما مرسوم بود که سالهای قدیم ترکمنتازی میشد، ترکمنها به کاشمر حمله میکردن، میامدن حتی به جنوب خراسان به قهستان میرسیدن و اونجا میامدن از منطقه ما حتی دخترها را میدزدیدن. این آگاهی به همین جهت در یک آب چاه از کنار منزل ما رد میشه، چاهایی که مثلا 10-15 متر عمق داره، کاریز هست و آب رد میشه، اونجا آقایونی که رفته بودن و توی داخل کاریز داشتن لایروبی میکردن کاریز را، همون مغنی گفت آقا بغل اون کاریزها جاهایی هست مخفیگاهه، یعنی یک دخمه هایی را کندن و اونجا ابزار آلات بافتنیه. نگاه کنید دخترها را میرفتن اونجا قایم میکردن و ابزار آلات بافتنی که اینا گاهی یک هفته تو اون داخل کاریزم بودن و اونجا کارم میکردن که گرسنه نباشن و این سختی زندگی میکردن. خدا رحمت کنه مرحومه والدی ما تعریف میکرد، میگفت که بابا بزرگ ما که خب مرد ملاک منطقه گازار ما بوده، به قولی که بزرگان تعریف میکنن 150 شتر برای بابا بزرگ ما از هرات گردو می آورده و بیرجند می برده، یا مثلا از کرمان خرما می آورده، همچی آدمی بوده، خیلی ملاک فوق‌العاده‌ای بوده. بعد ایشون یک ملک خیلی مثلا داشته که سر همون ملک تقریبا در 100 سال پیش جریان بوده، زمانی که هنوز شاید دولت پهلوی روی کار نیامده، رضا شاه در دولت قاجار بوده. مرحومی والد امام گفت من دختری بودم 5-6 ساله، یهو دم تنگ غروب بود که اونجا بودیم و اون محل تقریبا زمین‌های وسیعی نزدیک شاید اندازه 1 هکتار 2 هکتار زمین و همش میگفت گندم، و در اون زمان تریاک میکاشتن و گندم ببخشید انگور میکاشتن و اینا، خیلی آباد، میگفت خیلی آب فراوان بود و آباد بود اونجا. میگفت تنگ غروب بود که یکی از همشهری ها آمد و گفت ملا اسماعیل دخترها را پنهان کن که یک اوغون، ما میگیم اوغون یعنی یک افغان بوده، یک اوغون من در کوههای آهوک همونجایی که الان آب شیرین محل ما از اونجا میاد دیدم. میگه فوری بابا بزرگ ما آمد و سر پیشاوه در داخل دیوار بوده و یک در گلی داشته که کسی متوجه نمیشده که اینجا مثلا کسی مخفی هست. میگه فوری در پیشاوه را برداشت و ما را دو دختر بودیم گذاشت توش و سرش را بست. میگه یک نیم ساعتی از غروب نگذشته بود که دیدیم در زد، تک تک کرد. بعد ملا اسماعیل گفته بود کیه؟ گفته بود که ملا اسماعیل جنس آوردم. کیه؟ گفته بود جنس آوردم، نگفته بود ملا اسماعیل اینه من چیه. بعد میگه در را باز کرد بابا بزرگ و آمد و او را شام داد و بالاخره تمام اجناسش هم خرید و برای این که دیگه سرش باز بشه در حقیقت. و او را همون شب دیگه باز او رفت و اینطوری اوغونها می آمدن. خب این اینجایی که مردم می آمدن پنهان می شدن وقتی که اوغونها حمله می کردن، وقتی که ترکمنها حمله می کردن، غارتگرها حمله می کردن، می رفتن داخل برج‌های بزرگ. باز این قلعه چند تا برج داشت، الان هنوز اون انگاره های برج ها هست که تو برج ها یک افرادی بودن اینا کشیک می دادن. تا از دور می فهمیدن که تا افراد سوار تاز میان اینا آتیش روشن می کردن، گرد و خاک می کردن. مردم وسط کشمون ها و مزاره می فهمیدن که دارن ترکمن ها حمله می کنن، فوری می رفتن اونایی که نزدیک قلعه بودن داخل قلعه می شدن. و سنگ بزرگی بوده که مردم میگن اون سنگردون قلعه، یعنی اون سنگی که جلوی در قلعه می گذاشتن که در قلعه تکون نخوره، او زیر ساختمان منزل ماست در حقیقت. تو چاله انداختن و وقت اهمیت نمی دادن، به هر حال زیر ساختمون رفته بود، ما اونجا رو بازسازی کردیم و خراب نکردیم در حقیقت. و بقیه مردم هم که تو وسط راه ها بودن به او برج ها فرا می بردن، به سه تا برج بزرگ بوده اونجاها پناه می بردن و خودشون رو موقتی حفظ می کردن تا به قلعه برسونه. ببینید برج چرا میگن برج؟ بله، و منه البرج لقوتی فی نفسه و قوت ما یلیه به. اجازه بدید دنباله سخن رو در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.